بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 339، مورخ 5 دی‌ماه 1400.
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث جر که در پایان المیزان، در پایان سوره حمد، به عنوان یک روش بحثش رو پیش آورده بود و از علامه طباطبایی مباحثش رو خوندیم، بیان تفصیلی داشتیم که علامه مد نظرش چه چیزهایی است و به 3 ساحت تقسیمش کرد: تفسیر، تأویل و جر. توضیح دادیم بیان علامه رو، رسیدیم به بیان مختار. در بیان مختار برای اینکه بحث جر رو داشته باشیم، گفتیم چون این ادبیات از اهل بیت عصمت و طهارت هست، بیایم روایات موجود در این، ببیشه اون روایت امام باقر علیه السلام که فضیل یسار نقل کرده رو مورد بررسی قرار بدیم و عرض کردیم مفاد اون چه شکلی شد و چه مطالبی ازش به دست آمد. اجالتاً تأویل در برابر تنزیل، یعنی تأویل مراد باطنی و تنزیل مراد ظاهری، و توضیح دادیم یکی ظاهر میشه یکی باطن، و تأویل باطنی یک نوعش جریه. توضیح دادیم بیانه، و اصلا تأویل هم که اهل بیت اینجا میفهمن ناظرن به نعلم و تأویله، که به اصطلاح اون آیهی که در مورد این که الله یعلم و تأویله و ما بر راسخون فی العلم، به اون اشاره داره. توضیح دادیم ناظر به اون آیه است. گفتیم بیان اهل بیت رو آوردیم. بعد از اینکه این تموم شد، گفتیم اصل جر چیه. اصل جر رو عرض کردیم، یک نوع تطبیق دادن در دو فضا، یکی از یک موقعیت به یک موقعیت، از یک مصداق به یک مصداق، و نوع دوم از نوع به اصطلاح کلی، از یک کلی به سمت جزئی، اون هم جزئی که یک نوع خفا هست، از مستقیم آیه به دست نمیاد، از معنای مباشر و مستقیم که معنای تفسیر خاص هست به دست نمیاد. اینو توضیح دادیم، گفتیم بعد از این رسیدیم به مبنای تفسیری قرآن، یا مبنای تفسیری جر، یا مبنای قرآنی جر، که دو دسته از روایات رو، آیات رو مطرح کردیم. دسته اول اونی بود که قرآن تا روز قیامت قراره که به عنوان هدایتگر باشه، و لذا تمام اون چی که در مورد همه انبیا گفته به شکل مصداقی، یک مصداق باید جوری باشه که تا روز قیامت بتونه هدایتگری داشته باشه. توضیح دادیم. و دسته دوم که خیلی واضح تر از این و بلکه شرح اون دسته اول بود، مفصل خداوند آمده مسئله ای رو گفته، به قاعده کلی تبدیلش کرده، یا اومده یک موقعیتی رو گفته، از یک موقعیت برده به موقعیت دیگه پیاده کرده. اینا توضیح دادیم. این کار جر در قرآن، اصلا خود قرآن صحه گذاشته و تصریح کرده، معیارش دادیم، انواع تعابیری که آورده، فلسفه قصصی که گفته، فتبروی که گفته، نمیدونم وضرب لهم مثلا که فرموده، یا کذالک جعلنا کذالک زینا کذالک یتبع الله کذالک یزی و امثاله کذالک نیزی و امثالین. خب اینا رو گفتیم و توضیح دادیم. این دسته دوم رو هم عرض کردیم که خیلی هم مهم بود، خیلی هم به ما اتفاقا دید داد، و اصلا دیدیم مثل این که میبایست قرآن رو اینجور جزو مراد الله بر اساس این، و مرادم البته مراد هم تفصیلی است، نه فقط مراد اجمالی، یعنی تمام اینها مراد خداست، بلکه وقتی فرعون رو میگه صدام رو توش اخذ کرده و مراد به تفصیل هست، و بوش رو اخذ کرده و همینجور دیگه هر یک از به اصطلاح کسانی که علو و استکبار دارن رو اخذ کرده. توضیح دادیم اینا چرا و چی جوری، و اگر این باشه خیلی فضای جر میشه تفسیر قرآن، و هیچ مفسری من ندیدم که بخواد روی فضای رسمی تفسیری بیسته به جر منجر نشه، یعنی چه بگه نگه بالاخره منجر میشه، چون خاصیت قرآن اینجوریه و میکشونه اونها رو. و توضیح دادیم دیگه، اینا رو گفتیم، تمام شد. حالا میمونه بحث بعدی، بحث بعدی ما تحلیل حقیقت جریه. حقیقت جر چیه؟ در واقع در جر چه روندی رو طی میکنه و چرا این طی میشه؟ ببینید ما از کردیم جر دو قسم دیگه، یکی جر از موقعیت به موقعیت، یکی از جر از کلی به جزئی است با خفایی که در تطبیق وجود. جری از موقعیت به موقعیت که مهمترین هاش هست که بیشترین سوال ها اینجا هست، اولا عرض میکنیم اصلش اینجوریه، در حقیقت از موقعیت و جزئی به کلی میرسیم در روند تفسیری و در روند فهم مراد الله. چیکار میکنیم؟ از جزئی به کلی میرسیم، کلی پیدا میکنم، قاعده کلی پیدا میکنم، بر اساس اون در جزئی دیگر تطبیق میکنم. مثلا شما در فرعون میبینید قرآن داره در مورد فرعون صحبت میکنه، چیزی که در او خداوند به چشم آورده علو و استکبار. این علو و استکبار چیزیست که باعث شده فرعون مذمت شد. همین علو و استکبار به من قاعده کلی به دست اون هر جای دیگر که باشه قابل تطبیقه و خدا هم مراد تفصیلیشو به اون توضیحی که عرض کرده دقت میکنه. این که عرض میکنیم معنا چی میشه؟ یعنی در حقیقت ما از جزئی به کلی میرسیم. وقتی به کلی رسیدیم، حقیقت جر اینجوریه، از کلی به جزئی میرسیم. وقتی به کلی رسیدیم، کلی تمام افراد رو میگیره، لذا بر جزئی دیگری که مصداق آن کلی هست قابل تطبیق است، نه قابل تطبیق هست، یقینا مراده با اون توضیحی که عرض کردیم. قد میکنید این اصل روند از موقعیت به موقعیته، لذا در حقیقت یک نوع به عمق رفتن و از عمق باز به سطح آمدن، از یک سطح که مطلبی است یک موقعیت میریم به عمق، دوباره از اون موقعیت میرسیم به یک سطح. چرا؟ یعنی رفتیم تو عمق، از عمق باز خودمون رو میشیم، ولی عمق است که به ما میگه، خط میده، اون کلی است که میگه چه ضوابطی زیر پا هست. حالا این رو که عرض کردیم، قرآن گفتیم الحمدلله من نه اینکه بحثا رو قبلا کردم، الان دستم زیاد راحت بازه، یعنی من دیگه آیات الان دیگه نمیخونم، آیات قبلا خوندم. اون چه در باب سنت های الهی گفتیم همه اون قواعد کلیه. خب این قواعد کلی شما میگید باید از قرآن فهمید، از قرآن اخذ کرد، بحث تفسیریه، فضای تفسیریه. فضای تفسیری نیست که خب خدا گفته من اینجوری میفهمم کلی این است، این که به درد نمیخوره که. باید بریم قواعد کلی که قرآن ارائه میکنه رو پیدا کنیم. بنده تو این بحث‌های قبلی توضیح دادم بعضی ها خداوند به سنت‌های الهی یک موقعیت گفته، سنت الهی گفته در موقع دیگه پیاده هم کرده، توضیح هم دادم، آوردم شواهد رو، آوردیم آیات رو، آیاتش رو خوندیم. از موقعیت آنچه در قرآن به نام سنت‌های الهی اومده، آنچه که به این تعبیر ها کذالک نجزی، کذالک جعلنا، کذالک زینا، کذالک، این کذالک هایی بود که ما آوردیم خیلی خوندیم، اینا داره چیکار میکنه؟ قاعده کلی بمون. اصلا خود قرآن این کار کرده، نه یعنی ما داریم عکس میکنیم، قرآن به ما یاد داده. چجوریه؟ اساسا یعنی ما از یک سطح که یک موقعیته میریم به عمق. عمق چیه؟ اون به اصطلاح قواعد کلی که در خود قرآن قواعد کلی اتفاقا احصا شده است از یک جهت که حالا میشه پیدا کرد و توضیح داد به لحاظ حتی تفسیری. آنچه با عنوان کذالک نجزی اومده، آنچه با عنوان قواعد و معیارها با عناوینی مثل محسنین، مثل منافقین، مثل تعبیر فاسقین، تعبیری بود که خوندیم که کذالک نجزی المحسنین، عنوان احسان روی احسانش تاکید کرد، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، جریان حضرت یوسف که گفته میشه ان الله لا یضیع اجر المحسنین، محسن، محسن، عنوان احسان و اجر محسنان و قاعده کلی واضح هستم چه ازمون. این از این دست قواعد تو قرآن فراوان گفته میشه به عنوان پایه ها، که لذا کار مفسر باید چی باشه؟ از همه این موقعیت ها زود خوش بکشونه به عمق. عمق یعنی چی؟ باید بره تو قواعد. قواعد چه قواعدی؟ این قواعد هایی که الان دارم عرض میکنم که اینم باز شیوه زورگیری داره از قرآن که توضیح داره که شیوه زورگیری، خود قرآن گاهی گفته گاهی نگفته، حالا چیکار باید بکنید؟ عرض میکنم آنچه به عنوان تعلیل گفته و آنچه از این دست، ولو شئنا لرفعناه بها لکنه اخلد الارض و تبع هوا، ما قاعده مون این بود که بالا ببریم، نبردیم، میخواستیم میبردیم، ولی مانع چه بود؟ دو تا چیز بود که او باعث شد بالا نرفت. اخلد الى الاذ و تبع هوا، یعنی درست در مورد بلعم بارز، ولی یه قاعده ای دادیم برکشونده به قاعده کلی. قاعده چیه؟ اخلد الى الاذ و تبع هوا، اگه این بشه بالا نمیره، نمیتونه رفعت، نمیتونه آیات نصیبش بشه، آیات ازش منسلخ شد، دوباره هم بالا نمیتونه بره. آنچه به صورت حالا اینو که عرض کردیم تعلیل‌های تصریحی قرآن بود، ولی یه چیزم هست، ما قواعد تو قرآن خیلی داریم. یکی از آقایون میدونی چی میگفت؟ گفت اگر کسی هنر داشته باشه تمام قرآن پر است از قواعد نظام عالم، قواعد لا یحیق المکر السیء الا باهله، یه قاعده داره میده. اگر ایمان بیاورن و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء، قاعده داره میده. دقت میکنه قواعد از این دست در موقعیته، ولی قواعد کلی خیلی عجیب تو قرآن فراوانه. این قواعد گاهی ما به حسب موقعیت خود قرآن گفته، گاهی نه، اصلا ما میتونیم قواعد به دست بیاریم از قرآن، یعنی بگیم قواعد کلی، قواعد حاکم بر به اصطلاح جوامع چیه میشه گفت، که شهید مطهری برخی از اینها رو تو بحث‌های خودش آورده که جوامع مثلا بر چه قواعدی استوار از قرآن و هلاکت قوم به چه خاطر، چه عواملی هست تو قرآن، اینا توضیح بده. ببینید چی عرض می‌کنم، اینا قواعده، قواعدی که این مندرآوردی نیست، قواعدی که قرآن خود تصریح میکنه. فقط مفسر باید خیلی تیز باشه. من تا به حال میگفتم قواعد در ضمن خود موقعیت که قرآن گفته به جا، مثل کذالک نیزی که اول مسئله رو گفته بعد گفته کذالک نیزی، ولی بعضی جا دیگه از این اصلا هیچ توضیح قرآن نمیده، ولی قواعد کلی داره، آدم راحت میره این جزء اوناست. این همون چیزی است که الان مؤمن، الان مؤمن چی تا میبینه سیل اومده میگه نکنه به خاطر گناهانشون باشه. این از کجا داری میگی؟ چون اندیشه قرآن، مثلا نمیگم تطبیق الان بحثم نیست، میخوام اون اندیشه قواعدی، قواعدش این همچین چیزی الان وجود داره تو قرآن، وجود داره، تک تک اینها وجود داره، که اگر کسی اینا رو احسا کنه عجیب و غریبه. حالا این قواعد فقط قواعد جوامع نیست، قواعد افراد نیست، قواعد درون افراد هم هست. یادتون باشه اینو که عرض میکنم چی از قواعد، گاهی قواعد درونه، یعنی جان و مراحل درونی انسان، قواعد درون رو میگه. کسی اون قواعد درون رو داشته راحت میتونه جری بکنه. دقت میکنه قواعد، قواعد که این رو ما میگیم باید احسابشه، کسی که اهلش باشه و به شکل تفسیریه، اصلا یعنی از جای دیگه استفاده نمی کنیم، از خود آیه داریم استفاده میکنیم به درد میاریم، که این نوع قواعد در قرآن فراوان، و بلکه قرآن یه خطی داده اگر کسی او رو دنبال کنه باید بگه خدا همیشه قاعده مند عمل میکنه. اسم حکیم خدا رو پی بگیرید در قرآن، اسم حکیم. ما تو این بحث های عرفان در وادی عمل داشتیم این کار رو میکردیم، بحث حکمت رو. شریعت آمد چرا آمد، باران میاد چرا میاد، هرچی حکمت ها، حکمت ها. اسم حکیم همه چیز رو، یعنی به تعبیری هیچ چیزی تو این عالم نیست که بی دلیل انجام شده باشه، همه سری داره، که اگر کسی اسم حکیم رو حل کنه این بحث ها رو هم نمیداشت، میتونست بحث تفسیری جری و پیش ببره. واضح است دارم چه عرض میکنم، ولی عرض میکنم مبنا داده قرآن، میگه همش قاعده مند. به تعبیر دیگر بله، بعضی از جهات جرح و تعدیل قواعده، درست مثل بحث های تزاحم اصول چجوریه، ما چند تا روایت داریم تزاحم جمع میکنیم، جرح و تعدیل قواعد خارجی است، نه بحث تزاحم و شیوه جمع کردن ما بحث نیست، بحث خارجه، جرح و تعدیل قواعده. یعنی مثلا خب اولو به استکبار داره، اما از یک جدم مثلا اهل سخاوت، بعضی جدم چیکار کنیم اینا رو، اینا اینجوری، اینا همه جرح و تعدیل داره. مثلا قرآن داره که به اصطلاح ان الحسنات یذهبن السیئات، مثلا توضیحات داره، ثوابتی داره اصلا برای خوش توضیح داره، جرح و تعدیل های قرآنی، جرح و تعدیل های واقعی. میخوام اینو بگم قواعد، و اگه او رو کسی بدانه جری های سنگین میتونه بکنه. یادتون باشه جری های اولیه با یه قاعده است پیاده کردنش، جری های سنگین یعنی مثلا میشه گفت این شخص درسته که اگر اینجوری کرده باید در قعر به اصطلاح اعمال خودش غرق بشه و اینجا تباه بشه، ولی به این دلایل و این دلایل تباه نمی‌شود. این شخص اینجوری میگه از کجا؟ همه رو میگه از قرآن میگم. اینا جریهای از اون در دل اون بحثا در آورده ورده اینجا پیاده کرد. اینا ما میگیم جر و تعدیل های خیلی که نوع اینا یک نوع خفا داره. ما عرض کردیم چند نوع خفا، یک نوع خفا از اینه جر و تعدیل های قواعد واقعی خارجی، یعنی سنت های الهی همه خودشون باز تو خارج یک نوع جر و تعدیل دارن. دقت میکنه سنت های الهی، ادبیات سنت های الهی که قرآن به کار برده، قواعد الهیه، یعنی منش خدا این گونه است. و بعد حالا اینی که عرض کردیم این تازه توضیح چیه؟ قواعد که فراوان تو قرآن و خدا بر اسم حکیم میکنه و جر و تعدیل قواعدی قراره که نمیدونم برای یک امت هلاکت بیاد، اما چون یک مؤمن باکی توش هست پس تو روایت هست پس بهشون بلا نمیدیم. در مورد رسول الله نگاه کنید، تا مادامی که توی رسول الله در بین امتی ما اینا را عذاب نمی کنیم و تا مادامی که اینا استغفار هم میکنه اینا را عذاب نمی کنه. نگاه کن تو قرآن اینا نه جریه اولی همیشه درسته، ولی بسته به این که چی میشه و لذا غلیظ که میشه ایناست که میگن آقا تا تشخیص موضوعی درست نداری، تا اون جر و تعدیل ها رو ندانی نمیتونست بسش بر بیاری. که اینجا ما میگیم معمولا امام معصوم عمدتاً تمام تعویلات رو امام معصوم میده، بقیه نمیدانن. یکی از دلایلش اینه جر و تعدیل ها فراوان میشه. دقت میکنید گاهی به حدی است که بی حد و حصر میشه از جهت به اصطلاح سطح که نگاه میکنه، ولی جالبه خود این قواعد باز یک قواعد بالاتری دارن، بالادستی دارن، قواعد بالادستی دارن. قواعدی که ما میفهمیم قواعد بالادستی داره و قواعد بالادستی انقدر بالا میره تا میشه یک قاعده. مثلا اگه کسی اینو بتونه حل کنه جریهای سطوح متعدد بتونه، اون بحثی که کردیم علامه طبیعت میگه چی؟ جریه به اصطلاح طولی، جریه طولی علامه، اونها رو حتی میتونه، ولی به شکلی چی؟ بتونه هی دم بدم قواعد رو بره بالا. اگه یادتون باشه ما بحث بسم الله الرحمن الرحیم کردیم، یادتون هست رحمان و رحیم رو داشت توضیح میدادیم، اونها جزء اون بالاترین بالاهاست، خیلی چیزا رو باهاش میشه حل کرد. و اتفاقا ما بر اساس او اومده بودیم خیلی از چیزایی که اصلا آیه به این شکلی اصلا گفته نشده بود، گفتیم اون اگه کسی اون رو بدانه رحمان و رحیم چه نسبتی با هم دارن و رحیم چگونه رحمت عامه خدا رو جهت داده، اون توضیحاتی که دادیم و بر اساس اون اومدیم رفتیم توی شیاطین و به اصطلاح تو ملائکه صحبتی داشتیم، چند جا بود چند تا صحبت، اینا همه برگرفته از این قواعد عامه است. دقت میکنه خب این سطوح اگه این سطح بالا بره، یعنی به تعبیری یه وقت همینجور فقط بالا میرید، این یک روند طولیه، تعویل طولیه که ما عنوان میدیم تعویل طولی، تعویل عرضی و جری، تعویل طولیه فقط بالا رفتن، ولی تا بر اساس او تطبیق میکنی جریه. واضح است هم چه از میکنم؟ لذا تو روند جر ما با چی رو برویم؟ یک نوع به عمق رفتن، یک نوع راه طولی طی کردن. بعد لذا جریه در واقع جریه متعارف که میشناسیم، جریه متعارف یک شعبه برگرفته از تعویل طولی است. تعویل طولی چیه؟ هی آدم رو به عمق میکشانه. اون تعویل طولی که به عمق میکشونه هر وقت انطباق و جر رو مطرح کردی میشه چی؟ جر. و الا انطباق که مطرح نشه همون تعویل طولی، یعنی تفسیر طولی کردی رفته بالا. ما اون بحث رحمان رحیم ما یه تفسیر طولی کردیم رفتیم بالا، ولی بعدش اومدیم چند تا تطبیق کردیم، چند اون تطبیقات جریه بوده. دقت می‌کنید بحث بسم الله الرحمن الرحیم من یادم مفصل استادیم چند جلسه بود یادم، ولی میدونم اون قسمت این بحثو کردیم، داشتم توضیح میدم رحمان چیه، رحیم چیه، چجوریه، چه نسبتی برقرار می‌کنم و چیکار باید کرد. اون نوعی که گفتیم لذا رحمت جهتدار عنوان دادیم. رحمت جهتدار اون قاعده کلانه، اون رو به دست میارید خیلی از مسائل باهاش میتونید حل کنید. و از این جهت اسماء الله رو باید جزء عمیق‌ترین ساعت‌های اسماء الله با رابطه طولی که با هم دارن، اصل اسماء الله جزء طولی ها اون عمیق ترین هاست و خود اسماء الله هم یه رابطه طولی دارن تا میتونم اسم اصلی اسم الله اون رو توضیح دارین. تا اینو درست کنید ماشاءالله چقدر میشه جری کرد. اصلا یکی میگفت بنده خدا میگه این که اینجا اصلا چه ربطی به اون داره؟ میگه اتفاقا شما برو اون مغزو پیدا کن، اون مغزو پیدا کن اونجا هست، فرقی نداره. یعنی شما از دل این که خدا خشم میگیره به کافر بری تو ملک حل کنی مسئله رو، میشه بله حلش کرد، رب داره. اما چجوری؟ رفتن به عمق اول و اون. این رو ما میگیم چی؟ اصل جرگه نوع اولی که داریم که از موقعیت به موقعیت یادتون باشه، روند رفتن به عمق سپس آمدن به سطح. یعنی از سطح میریم عمق، از عمق باز میام سطح. اما سطح هم سطوح داره، اگر عمق زیاد رفتی بالا مثلا میری عمق طولی بالا، یه سطحی که در نظر بگیر، این جری طولیه، جری طولی که توضیح دادیم، جری طولی علامه، این میتونه قرار بگیره. از این دست میگید بله فراوان داریم که قابل گفتنه. لذا پس باید توجه داشت که قواعد هم نسبت به هم دیگه قواعد بالادستی دارن و اگه اینجوری به جلو خیلی عمیق میشه سطوح درست کرد و تفسیرهایی که بعضی اونی هزارگانه ده هزارگانه میشه از این جهته و همش هم درست میتونه باشه. از در طولیش سپس هم جری که میخواه همش میتونه درست باشه، اما با همین مبنا. این روح کاره از موقعیت به موقعیته، درست شد؟ حالا میمونه در مورد جری از کلی به جزئی. اینو گفتم فقط یه جری ولایی و سیاسی سلوکی و ایناست، من انشاءالله توضیح میدم بعد عرض میکنم الان این تمام بشه. پس این یک نوع چیزه. اما اینو از کجا باید به روند تفسیری یادتون باشه و تو این جری ها کسانی که قدرن به سرعت میگن معناش اینه، خواه اشکال نداره بگن، ولی ما اگر بخوایم به شکل فنی کار بکنیم با چه کار کنیم؟ نشون بدیم قاعده بالادست چیه و از قاعده بالادست چگونه ما از رسیدیم و از اونجا چگونه رسیدیم به این. دقت میکنید؟ اینو باید توضیح داد، یادتون باشه این روند رو باید همیشه در نظر بگیرید تو کار تفسیری. یعنی کار تفسیری رو به شکل تفسیری انجام بدیم. این تفسیر رو ما میگیم تفسیر فنی. تفسیر فنی یعنی اینجوریه، یعنی تا به اصطلاح مبانیش رو میبینه میره به عمق میرسه، از طریق مبانی خیز برمیداره برای جای دیگه. اینو نشون میده این روند رو که من چیکار کردم به اینجا رسیدم. میگه ببین آیه خودش در مورد چی داره میگه؟ استکبار و علو. ببین این بعد میره بالا، بعد بر اساس او داره عمل میکنه. واضح است؟ از این سبکی گفتیم یک نوعه. ولی حتی اگر بتونه بگه آقا من میتونم دقیقاً بفهمم قاعده وجود، حالا اینجا نیست، این مورد اصلا قاعده توضیح نداده، اما من به قاعده میرسم و دلایلی دارم، شواهد تفسیری دارم، اونم درست کن کافیه، بعد از اون راه میاد پایین. این راه تفسیری ماست، این راه فنی تفسیری است. ولی بهتون بگم بسیاری از اهل دل جری دارن، اما جری به نحو فنی تفسیری مثلا بیا حوصله کن توضیح بده نیست، ولی حقیقت داره. اونها رو خیلی مواظب باشید. اونها معمولا معتبر میکنیم جری ذوقی، منظورم ذوق یعنی ذوقی استحسانی منظورم نیست، جری شهودی است، اصلا براشون قابل تطبیق به لحاظ شهودشون آیات. اونها رو میفهمم زودم تطبیق مورد تمامش میکنه. یه نفر میبینی آدم عادی از مشکل نه، این شیطان مجسمه، بدان شیطان او، این آیه در موردش هست. ما که اینجوری نمیبینیم، نه شما نمیدونی این شیطان. خب این از یه جایی داره کمک میگیره، از این کارها میکنه. یه آیه در مورد اوست. اهل بیت خیلی زود آیه رو میگفتن این فقط این شخص. این سبک برای خودش توضیح داره، اینم بیشتر برمیگرده به این. گاهی توضیح میدن، گاهی توضیح نمیدن. ولی یادتون باشه از اینا حذر نکنید. اگر کسی اهله داره میگه، ببین چی باعث شده که ایشون داره اینو میگه. ولی روند تفسیری رسمی ما چیه؟ فنی، همینی که عرض کردم. یعنی باید نشون بدیم قاعده کلی چی، از قاعده کلی بیام پایین. یادتون باشه این سبک. ولی قواعدم گفتم چی جوری با هم ترتیب دارن، هم گفتم اینا هم گفتم دیگه، باز دیگه مطرح نکنیم. خب حالا یک نوجر دومی داشتیم، جری از کلی به جزئی. اونجا اصل مسئله وضوح داره، یعنی کلی خود داره در جزئی تطبیق میشه، فقط خفا به دلایل حاصل شده. کلی در این که مصادیقشو بگیره خوب میگیره، ولی ما خبر نداریم این جزء مصادیقشه. خفایی داره، به نحوی گفتم اون انواع خفایی که هست، خفایش باعث شد و الا کلی در این تعبیر نداره. فقط شما با تطبیق کنید آیا واقعا این مختصات توش هست یا نیست، قاعده کلی دیگه، این شخص جزءش هست یا نیست، که این یک روندهای بعضی موقع تشخیص موضوعی داره و بعضی از چیزهای دیگه هم بود که عرض کردیم که داره انجام میشه. ولی به هر ترتیب از سطح به دست نمیاد. یک نوع خفا باید داشته باشه که این تطبیقات اون به تعبیر دیگه کلی به جزئی اصلا واضحه، اصلا مشکلی نداری. عمدتا سر اون از جزئی به جزئی رسیدن، از مستاق به مستاق رسیدن، از موقعیت به موقعیت رسیدنه. این تمام شد. حالا فقط دوستان نوع جری من توضیح بدم که یک کمی بحثا باز بشه. جری ولایی سیاسی که اهل بیت دارن، اصل حرف اینه کلا قرآن تمام اونچه که در باب انبیا، در باب دشمنان انبیا گفته، یک جریان حق و یک جریان باطل. دقت میکنه روح کار مشخصه و جریان حق متصل به خداست. ولایی که میگه معناش اینه، متصل به خداست. گاهی میگیم حق اینقدر که بر اساس حق عمل میکنه، اما اتصال به خدا و بشه حجت خدا و از خدا به اصطلاح دستور داره و از خدا آمده و از سوی خدا نصب شده و این حرفا نیست. دقت میکنید در مورد مؤمنان عادی ما اینجوری میگیم، ولی در مورد حجج الهی حضرت نون نصب الهی داره، حضرت ابراهیم اینجوریه. بازه است قرآن که این مسائل رو که میگه، اهل بیت تمام اینها رو بر خودشون تطبیق میکنن. چرا؟ واقعا اون نصب الهی هست، واقعا جای رسول الله نشست. هر چه در باب رسول الله میگه، هر چه در باب اهل در مورد انبیا میگه، در مورد اینا هست. این جری ولایی رو اهل بیت خیلی به غلظت به کار بردن. چون چرا؟ چون اصل اولین حرف روح قرآن اینه بابا باید این راه حق رو بشناسی، در پی این حرکت کن. این کار اهل بیت فراوان میکنن و این حقه و روحش کار، روح کارش هم مشخصه. اصلش هم برمیگرده به نسب و جهت ولایی داشتن، به خدا وصل بودن، از سوی خدا آمدن. خب این در مورد اهل بیت به طریق اولا، بلکه مقدمه بر انبیاست. چون به تعبیر خود اهل بیت وقتی قرآن مهیمن بر تمام کتب آسمانی هست، پس رسول الله هم مهیمن بر همه انبیاست و ما هم اون چیزی که در رسول الله در ما هست، پس ما هم مهیمنیم. این واضحه مسئلهش. یعنی بحثای تفسیری شده دارم عرض میکنم، حتی اهل بیت اینجوری توضیح دادن، این واضحه. خب حالا که اینه، این جری ولایی راحت میاد و جری ولایی که بعد سیاسی هم پیدا میکنه، یعنی فقط جهت نسب نیست، بعد سیاسی اجتماعی پیدا میکنه. یعنی واقعا اینها از طرف خداست، سخن او سخن خداست، کتاب الله ناطقه. واضح است اینجوری. لذا این جری سیاسی رو تا میگید، نتیجه چی میشه؟ یک بعد سیاسی هم پیدا میکنه، یعنی ولایی است و در عین حال سیاسی. واضح است دارم چه عرض میکنم. اهل بیت این رو فراوان دارن و این مجازه. بله اصلا اصل، اصلا مقصود و مقصد اصلی قرآن همینه، خود اصلش اینو درست کنه. هیچ توجه به قرآن چرا اینقدر هر جا که رسیده هی رسالت رسول و این قرآن است، این قرآن از روی از سوی خدا نازل شده، چرا اینقدر تاکید میکنه؟ چون این پایه کار رو محکم میکنه، یعنی قبول رسالت قبول خداست و کتاب خدا، و الا که درست نمیشه که. تمام آیات نگاه، اکثر سوره ها نگاه کن، با همین بحث اثبات رسالت اول شروع میکنه، یا تاکید بر رسالت میکنه یا تاکید بر قرآن. چرا؟ چون باید درست بشه. درست شد؟ یعنی اصلا حالا من بعدا تو قرآن بگردید، اصلا قرآن قراره که به صورت یک واقعا بگه بابا این خط منه، من اینورم، شما هر کی اینور هست با من، هر کی نه نه. اینجوری قرآن میخواد این کار رو بکنه، یا انبیاست تو خط من یا نه، همچه کاری دارم. این سبکی که برخورد میکنه یک بعد سیاسی سنگین پیدا میکنه. این بعد سیاسی سنگین اون جهت ولایی تبدیل میشه بعد سیاسی. تو اهل بیت هم همینجوره به شرعی زن. اصلا مقصود اصلی همینه، قرآن میخواد اولا با این سبک، یعنی تا این نشه جامعه به زلالت کشیده میشه، به مشکلات کشیده میشه. این باید درست بشه تا درست بشه. و اهل بیت مکرر و مصرن، یعنی مصرن. نگاه کنید روایات فراوانه در این زمین، نه یعنی یکی دوتا گفتن، نه، فراوان تو این زمین اصرار. به خاطر چی؟ حتی این تعبیر هم میکنن، ثلث قرآن در مورد ما، ثلث قرآن در باب ادب ماست، در حق ما، در مورد از نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی سلام الله علیه مجمع، بگه در حق ماست. بله در حق ماست، واقعا همینجور با همین توضیح گل عرض کرده. واضح است. اینو ما میگیم جری ولای سیاسی و این در اهل بیت رو لطف بدانید. این اصلا هدایته، به تعبیری همان روح هدایت قرآن باید اینجوری بشه که خودشون نشون بده و الا درست نمیشه. چرا اصرار میکنن اهل بیت که اینو بگن بابا؟ خب چرا میگید؟ شما برو هم بگو آیه معناش اینه و بدانید ما هم از طرف رسول الله نسبیم. نه تو تطبیق میکنه. چرا؟ چون باید هدایت کنه. شن هدایت چارش اینه، باید تثبیت کنه راه حق را، باید تثبیت کنه راه وصل به خدا را، باید تثبیت کنه اون راه وصل خدا که بعد سیاسی پیدا میکنه تو صحنه اجتماعی میاد. درست شد؟ اگه اینجوری بگید بی دلیل نیست که اهل بیت اسمت به طهارت این همه جری ولای سیاسی داره و همش هم مقصود خداست، به حسب اصل هدایت، به حسب اصل مسئله اتصال به خدا و بحث اون رسالتی که عرض کردیم که با او باید کلا راه باز بشه. این همین چیزیست که هست، اگه نشه درست نمیشه. لذا تا این در رو بستند، تا در تاریخ هم میبینیم، در قرآن هم اشاره شده، تا این در رو میبندن دیگه ضلالت میاد. تا این در بسته میشه، این در خانه فاطمه زهرا بسته میشه، در خانه امیرالمومنین بسته میشه، دیگه راه بسته میشه. اینجوریه، جدیتر از همه چیزه. به تعبیری خدا خیلی تأکید میکنه تا رسالت رو جا بندازه تا بدون کارش رو بیش ببره. چرا؟ چون اگه جا نیفته دیگه مسئله پیام خدا درست نمیشه. اینجا ما همینجوره، تا این درست نشه اصلا کل کار درست نمیشه و بعد باید وصل باشه که راه درست بشه. حالا این علم اینه، بخواستم اینو بگم. حالا که جری رو فهمیدیم، روح کار رو فهمیدیم، فلسفه های قرآنیش رو فهمیدید، حالا در مورد اهل بیت چرا این همه اصرار دارن نخواستم درست کنم. برای بعضی سوال شده خب چرا اهل بیت اینقدر اصرار میکنن که ذیل هر آیه اینجوری بگم منظور امیرالمومنین، منظور نمیدونم چی هست. چرا؟ بله هم به همین دلیل. فسألوا اهل الذکر، میپرسی خود اهل بیت گاهی میگن تنزیله کذا ولی تعویله ما، گاهی اینجوری میگن گاهی میگن ما، اصلا نمیگن تنزیل و تعویل. چرا؟ چون مسئله واضح بشه راه باز. این میگم جری ولایی، دقت میکنید. در باب جری ولایی صحبت کردیم و گفتیم تمام شد، همینقدر کافیه. من میخواستم یعنی میشد این کار رو کرد که بیاریم روایات رو بخونیم، خیلی بخونیم. که من به نظرم یک دور شما تمام عنوان الجری رو بزنید توی المیزان، چون بحثای روایست و ذیل او میگه این از باب جریه، تمام روایاتش براتون جمع میشه، یعنی روایاتو میتونید ببینید. یعنی یه جستجوی الجر تو المیزان بکنید تمام عمده روایاتو پیدا میکنه. عمده که یعنی بسیاری از روایات، حالا تعبیر عمده خوب نیست، بسیاری از روایاتو پیدا میکنه، کمکتون میکنه که اصلا چرا اهل بیت دارن اینجوری انجام میدن. زمان جر ادامه داره، اینا با توضیح داده بشه. آیت الکرسی اون قسمت آیه دوم و سومش نگاه کنید، اون خیلی میتونه کمک بکنه این چجوری تا روز قیامت ادامه داره و چجوری از اهل بیت به سمت فقها یا علما کشیده میشه. اینا توضیح داره، جا داره بحث کرد. خود همون فصل اهل ذکر اهل بیت هم میتونه کمک. خیلی چیزا هست که میتونه کمک بکنه، ان شاء الله اونها رو در جای خودش ما میرسیم. خب تا اینجا درست شد. یه بحث جری سلوکی است، من به نظرم اینم باید یه اشاره بکنم. جری سلوکی رو اهمیت بدیم و به تعبیری درونی کردن همه بیرونی ها. آیونی که جری سلوکی میکنن همه وقایع بیرونی رو درونی میکنن. مثلا فرعون که یه امر بیرونی خارجیه، نمیدونم حضرت موسی بیرونی، حضرت موسی رو میگن فطرت، نمیدونم فرعون رو میگن نفس. این چه کار دارن میکنن از این دست کارهایی که میکنن؟ این درونی کردن چیه؟ چه فلسفه‌ای داره؟ اینجا هم باز همین قاعده است، یعنی رسیدن به قاعده عام، از قاعده عام به پایین آمدن. یادتون باشه روح کار فرعون چیه؟ علو و استکبار. روح علو و استکبار مال کیه؟ مال نفس یا مال فطرت؟ اصلا رسیدید هیچ به چیز دیگه نداره، گرچه من توضیح بیشتر داره. ببینید همین روح علو و استکبار، علو و استکبار مال فطرت یا نفس؟ اصلا تا این رو دیده طرف این بدونی یعنی نفس، نفسانیت است که عینیت پیدا کرد. شهید مطهری کتابی داره به اسم قیام و انقلاب مهدی، اونجا توضیحاتی داده خیلی زیبا، داره توضیح میده به اصطلاح قواعد فلسفه تاریخی رو اینها رو. بعد میگه همیشه جنگ در خارج جنگ بین نفس و فطرته یا نفس و عقله. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، اون تعبیر امیرالمومنین، نفس و فطرت یا نفس و عقل میگن. این نفس و عقل یعنی اصلا در واقع بنده خدا میگه آقا تمام این چیزی که در خارج میبینی تو جامعه روی میده همش همینه، یعنی مسئله فطرت و نفسی که خودشو بیرون ریخته. که گاهی اجتماعی شده، گاهی فرد است که تو جامعه بروز اجتماعی پیدا کرده. اصلا گاهی اجتماعی، یعنی اصلا نفسانیت شده اجتماعی. بعضی از چیزایی که تو تمدن غربی مطرحه، تمدن به شکل اجتماعیش نفسانیت جزو کارش، اصلا این پایه کارشه. عقلانیتشو بر اساس این درست کرده، علم مثلا اقتصادشو بر این درست میکنه، خیلی از چیزا بر پایه این درست میکنه. اصلا اینجوری این سبک عمل میکنه، واضح است به شکل اجتماعی دارن. ولی گاهی هم نه، فرد نیست میاد تو جامعه. اون تعبیر شهید متحری اگه کسی نگاه کنه به تعبیر دیگر، کسی اهلش باشه میگه زیر سر نفس است و فطرت. کنش های اجتماعی ما زیر سر نفس است. کنش اجتماعی زیر سر نفس است، بله میره تو نفس. و جالب، قرآن هم زود اینو زده به نفس و فطرت. یعنی در مورد فرعون که صحبت میکنه به شکل بروز اجتماعیش هست، اون تکبری که میبرزه میگه اون علو و استکبارش که اینجوریش کرده، که باعث میگه انا ربکم الاعلا، که اصلا قدرت تحمل نداره کسی مخالفت باش بکنه، که کمی طرف از حرف ایشون در میره میگه باید بکشیم. این کارا رو میکنی، این چیه زیر سر این نکته؟ خود قرآن گفته. و جالبه، یکی از چیزای خیلی برام جذابه، بیشترین مباحث سلوکی قرآن به شکل اجتماعی گفته شد. یعنی بحثای سلوکی تو فضای اجتماعی گفته شد. ولی چی؟ همش این لطف داره. خاگین شد، تمام درونی بیرونی ها درونی هم هست. حالا سوال، کسی اگر یک نوع تکبری در درون داره میگه فرعون درون من، درست گفته یا نگفته؟ درست گفته. کسی تواضع توش هست میگه موسای درون من، درست گفته، غلط نگفت. و اگر این رو باب رو باز کنید، همه آنچه که در بیرون است درونی می شود. آقایون تعبیر میکنن آنچه آفاقی است انفسی می شود. تفسیر انفسی بعضیا که عنوان دادن انفسی به این دلیل، البته تمام دلیل این نیست، تفسیر انفسی راه متعدد داره، تمام این تعویل های طولی و عرضی و نمیدونم جریان همه جزء تعویل به معنای تفسیر انفسی می شود. ولی یک تفسیر انفسی اینجوریه، تفسیر انفسی یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که آفاقی است انفسیش میکنه، خارجی است درونیش میکنه. و این باعث میشه دست آدم خیلی باز میشه. ببینید، حتی علامه طباطبایی جلوتر رفته بود، کسی که مؤمنه واقعا بر اساس ایمان کار میکنه، ولی به خود نسبت میده من نفاق دارم، اما خودش هم میدونه منافق اجتماعی، اصلا باور نداره خدا رو، فقط ظاهر سازی میکنه. از اون رسیده به یک نفاق عمیق‌تر. نفاق عمیق‌تر درونی چیه؟ آقا من همین که مؤمنم ولی گهگاهی میبینم گناهه، ولی گناه میکنم، تمرد میکنم، میدونم خدا نمیخواد من میکنم. یک نوع نفاق دیگه. باز هستن چه اینا دیگه میشه جریه در، و این دیگه جریه های درونی عمیق‌تره حتی. یعنی نه اینکه، یعنی حال داریم مثلا در مورد کسی صحبت میکنیم که واقعا اون نفاق داره. اون نفاق نیست، این نفاق خیلی رقیقه، اما رقیق نفاق هم نفاقه. این داره چیکار میکنه؟ هی داره بالاش میبره. واضح است؟ و از این دست فراوان تو فضای به اصطلاح دینی، تو فضای اینها وجود داره. مثلا بحث گناه، خب گناه که واضحه، ولی بعضی از تخلف ها برای کسانی که بالا میرن خود گناهه. گناه واضحه تو فرهنگ دینی، شراب میخوره نمیدونم نعوذ بالله، یا داره دروغ میگه نعوذ بالله، داره کاری میکنه که خلاف واضحه. گاهی مؤمن از این کارها نمیکنه، ولی یکم بالا میاد نفس همین عمل خودش رو یه مقدار تخلف داره رو گناه میدونه. از امام در مورد اهل بیت فرمود واقعا اینا برای گناهشون گریه میکنن، و حقیقتا هم گریه میکنن، اما گناه اینا یه گناه ما نیست، اینا گناه ما ندارن. این گناهشون چیه؟ همین به اصطلاح نگاه به کثرت. بعد میگه واقعا گریه میکنه، واقعا هم از این داره به عنوان گناه میشموره، و در این حال از یک طرف هم وظیفه خود میدونه که تو اینجا باشه. اینو تو توضیح میده از دمون. بعد میگه گناه میگه، بعد میگه این نگاه به کثرته، بعد میگه واقعا هم براشون گناه ها، نه یعنی حالا حالا ما یه چیزی هست. نه واقعا گناه، اما چیه؟ روح گناه رو بالا آوردن. گناه یک نوع آلودگی، خلل، و یک نوع کدورت. حالا هی بالا ببرید چی در میاد؟ ببینید اینجوری نگاه، ببینید به تعبیر دیگه توی گناه رفته یک عمقی رو پیدا کرده، اون عمق رو داره میبره بالا. حالا الان اونا رو که بحثم نیست در مورد خواستم بگم بیان از دیمه، حالا اونا رو خورده ریز دیگه دعوا نداریم، حالا شاید بگیم این یه قوله میشه قول دیگر داشت چیز دیگه، اونا رو هم کار ندارم، اونا دیگه الان بحث بعدی، ولی الان اصل حرف رو خواستم بگم. واضح هستم چه از میکنم؟ گناه میتونه بالا بره، بلکه آدم هیچ گناهی نکنه بگه وجود که زنبون لا یقاس و بهی زنب، اصلا نفس ما در پیشگاه خدا ما در واقع نقصیم، نقص گناهه، نقصیم دیگه، نقص وجودی این دیگه اصلا هیچ کاری هم نگه. خب این ببین چیکار داره، هی داره بالا میبره، علامه این مثالا رو زد دیگه، من مثالا شد. ولی یادتون باشه رفته توی گناه یک عمقی پیدا کرده، باز رفته بالا عمقی پیدا کرده، عمقی آخر عمقی که پیدا کرده بابا اصلا کنشی از من نیست، نفس کدورت، نفس نقص، ببین چجوریه، این بالا میره، این سبک بالا رفته. البته توضیح تفسیریشو باید داد، اصل مسئله چیه، تو قرآن آمده نفس گناه، ظلمت کدورت، اینا توضیح داد. خب اینا میشه در آورد و از تله او بحثا رو استفاده کرد. ولی یادتون باشه این جری سلوکی معناش این نیست که معنای اولی رو دست میزن. آقای اون عرفات ها اینجور میگن، بعضی ها این اصلا آیر دست داده، آیر دست نزد که بابا، او هم بهتر از تو این ضربه ضربه رو خونده و این بحثا رو بلده و خودش میخواد بعد توضیح میده، بهتر از تو هم توضیح میده. اصلا از نظر لغوی بعضیشون به اصطلاح لغت‌دان قدری هم هستن، این میتونه توضیح بده اینا رو، از نظر نحوی و صرفی اصلا جامی خودش مثلا جزء به اصطلاح کسایی نیست که کتاب نوشته، اینجوری نیست که، ولی این چیه که داره این کار میکنه بابا، نمیخواد اونو به هم بزنه، اون سطح یه چیزی، این سطح دیگری است. اینو ما میگیم جری سلوکی. ان شاء الله حالا چون چقدر وقت داریم بعضان؟ بله؟ خب ان شاء الله یه بحث جری تمدنی است، من میخوام حوصله کنم یه مقدار توضیح بدم تو فرهنگ قرآنی که خیلی از مسائل قرآن به لحاظ یک بستر خاص اجتماعی و تعین‌های خاص اجتماعی دور رسول الله گفته شده، جری تمدنی چیکار میکنه، ان شاء الله اونم یه توضیح بدم. انواع جر لطفش هم همین است که ارزم قاعده کلی رسیدم به عمق و عمق رو پیدا کردم و بعد تطبیق دادم بر موارد اینا ان شاء الله. آره یکی دوتا آوردم از اهل بیت آوردم و خود قرآن، قرآن بحث لباس رو کرد که حضرت آدم لباسی که پوشید چیکار کرد؟ یواری سوئات کن و ریشا، هم زینت برای شما هم زشتی شما رو میپوشونه. و لباس و تقوا ذالک خیر، بابا اون صحبت لباس ظاهری بود، یک دفعه رفتید لباس تقوا، لباس تقوا چی پیش اومد؟ سرش همینه، رفته به قرآن هم این کار رو کرده. التماس دعا، موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله.
چینم کرونا اومده اونجا نیست، اونا که سگ میخورن، واقعا میخورن. خب داشتم با آژانس میرفتم
که بگن اتفاقا این تطبیقات خیلی خوبی داره، هر یکی از
رانده گفت من قرآن خیلی قبول دارم ولی یه چش برام شوخه شده، گفتم چی میگن که اگر زنا بکنن زلزله میاد، این تایلند به چرا زلزله نمیاد، هر زلزله است میاد تو سر ما. و قصه رو هازا
قرآنشو بخون دیگه، میگفت که اما میگفت که حالا که اینو گفته آیهشو بخون دیگه، آیهش اینو گفته، یه جام گفته ما بعضی از امتها رو وقتی میبینیم از حد گذشتن میذاریم آزاد باشه، استدراج بشه که آخر یک سر جمع شد.
کی مثلا؟
اون دیگه دست من نیست که.
انگلیس ست ها سال داره مردم میبلعه نکه میخوره، من هرچی نگاه میکنم تجزیه هم نمیشه، چقدر دعا کردم اسکاتلند جدا بشه ازش نشد.
حالا شما حالا ببینید، حالا ببینید
که
حالا ببینید
داره ببینید. خب این سوال شو
بعد ببینید، گفت که درست مثل یه صندام این هوا بود، بابا کی میره وقتی رفته، بابا کی ده آسان رفته، شوروی کی میره وقتی رفته، آسان رفته.
مثلا ما ببینیم در مقابله با جایگاه اختیار و تبیین توانمندی مدیریت عقل انسان در دنیا با تبیین میشه، این تبیین نمیشه بین تکوین و تسلیم،
همون عقل عقلم باشه خلاف بکنی خدا با همین عقلت تو میبره تو چاه،
مثلا زلزله اومد و تو برزیل 5-6 رشته اونه جوی تکون مقرد نمیدید. این غرب کشور زلزله اومد دو رشته اومد یه خونه نمون تجیب برمون دید.
این ها که مشکل نداره، اصلا صحبت این مقدار نیست، بیشتر از این، بیشتر از
اثرش چجوری مقرد نشون بده جایگاه عقل
خدا میخواد. ببینید اینجوری کلن اینجوری تو نظام عالم، اصلا من به من بگید غرب الان دوچار استدراج، الان غرب دوچار استدراج، استدراج معناش بازی در فرهنگ قرآنی
دیگه. تدریج دیگه استدراج.
نه نه استدراج یعنی آهسته آهسته اینو به غرق جهنم بردنه، جوری میگه اون متوجه نمیشه.
نه حرکت به سوی تکامل ندارم اصلا، تمام سرشون افقیه.
نه افقیه سقوطه.
خب ما باید یه عدلی بگیم مخاطبی که با ما رو بروه، اینا میگه حالا یه بسی کردی حالا برو.
نه نه اون که خب بحث قرآنیش رو خیلی راحت میشه توضیح داد،
اینا حکمت نظری و
از نظر فلسفیش میشه توضیح داد،
اینا امتداد اجتماعی حکمت نظرشون تطابق کرده.
بله
از طرف جامعه ما هم به عینیت ما حکمت نظریم با حکمت نظریم تواق خدا نکرد. بله. اگه حکمت عملی غرب اومد استرسو هم تو جامعه تعریف کرد و راکار هم برش داد. الان ما فقط تو حوضه شدیم گفتن برای گفتن، یعنی میشیم برای خود
مزید. اونه که ما مشکل نداریم.
حالا وقتی این نگاه میکنیم اونا برای چیه خودشون دعدله دارن، یک نظامواره تعریف کرد.
حالا ما بزن بگم
درست چه اشتباه
که هزار هزار نظامواره درست کنه،
ولی حالا ما همش
خلاف بنیادش بشه خیال جمع باشه سقوط.
من اینا حضرت اینا مفاهیم ذهنی
مفاهیم جیوانی واقعیت
میخوام ادله های بیرونی شه بفهمم.
ادله خیلی واضح داره از نظر فلسفی،
یه چیزایی بزنه خودم میسم خواست اینو از
ادله فلسفی. بله ادله فلسفی زیاد داره. من خواستم آیه الان من تو قرآن دارم میخوام بابا، من تو کار تفسیرم، من باید بگم تفسیر قرآن چی میگه. از من نخواهید استدلال اینجا بکنم، ولی در جای خودش
الان من بعد درس من واسه
نه استدلالش که چه جوری جواب میده اصلا تا شعور فقط اثبات کن عالم یک خدایی هست شعور داره حکیمه تمام شده است. مثلا
ما باید بقیه‌اش هم حل بکنیم.
نه نه
کسی که نقشه میده میگه خب حالا اجراش میکنه نقشته خوش میده اجراش برای خودت، ما با اجراش کار ندارم.
اصلا درسته فقط یه چیزی باید بگم، این چه جوری انجام میشه؟ بعضی وقت خدا میگه 300 سال من اینا رو نگه داشتم، ولی از اول غضب کرده بودم اینا.
الان میگن شما چطوری موقع این تبیین میکنی؟ شما که مدعی
خیلی راحت معلوم میخوای قبل نشون بدم داره چجوری میپاشه، میخوای بهت نشون
بدم میخوای بعد خانم اولش بفهم خانم من خیلی بازار کردیم چون
چه علاقه زیاد دارم. میگید قبل الان خانواده چجوری شده، روابطش چجوری شده، به کجا داره میکشه، من میتونم توضیح
اینا بخوام ببینمش. مطلب هم الان حاضر تو ذهنم هست، میخواستم این قسمتش حل بشه. الان
این ورش میگم خیلی آسان
اصلا بده حل، نه فقط اقنای ذهنی،
اقنا چیه؟ استدلال فلسفی خاص خودش
اثبات میکنیم که
استدلال از راه علت بهترین نوع استدلال، ولی آقایون نمیتونم بپذیرن چیزی، اما استدلال قویه، استدلال از راه علته. خدا هست که عالم رو اداره
میکنه. ما ضعیف توزه عملیاتی حرفمون کمه،
عملیاتیش هم میشه.
الان مثلا میگن نهاد خانوادی، همه بس میکنیم نهاد خانواد، نهاد خانواد بالاخره علم مجرد زن و مرد نداره که، هم زن میتونه درس هم مرد میتونه بخونه. الان مردم میره سر کار زنم، اما پزشک زنم میخواد پزشک مردم میخواد، دو تاش نیازه.
ای کاش ما حکمت عملیمون رشد میکرد، من میتونستم راحت بگم چرا زن بعضی از جاها بعضی از کارا نمیتونه.
خب بله میگم کاشیکاری نکنه، اون کاشیکاری
نمیکنه.
آخه اون کاشیکار هم مثلا راندو تو بوز اینا مثلا خودم دیدم اتوبوس زد زدن راندو تو بوز اونش کار ندارم. میخوام این معلوم ما نهاد خانواده رو میدونم همش مدت ها روشون چی همیشه یه دفعه الان نمیازنم
نهاد خانواده رو خود چکار
میخواد بودم؟ نهاد خانواده که شما میگه زن یه تعریف روشنی تو جامعه امروز مدنی ازش شاید ندادی دیگه.
اینا رو میگید الان باید ترواره داشت، باید توضیح داد جایگاه هر یک رو درست کرد. اینا رو
میگیم زن آقا جان حقوق نم نفقه و الان طرف تو تهران زندگی میکنه 5 میلیون میگیره، خانمش 7 میلیون میگیره، او 7 تا 8 صبح میگه اینا میره هم مقدار کار میکنه. الان بس مدیریت خانواده با کی میفته؟ با زن میفته یا با مرد میفته؟ کی باید مدیریت کنه؟ عقلانه زنه میبینه مرد بیشتره. من اینا رو با چشام دارم میبینم.
حتی ببینید بعد خوش توضیح.
آره توضیح بعد اینا حلش میکنیم. ما اینا رو همه تعطیل کردیم، همه مباحثمون تو فضای ملکوتیه.
میگفت که خب آخه خدا میگه خب شما چرا نه درس میدی؟ چرا نه درس میدی؟ بابا الان جامعه مشکلات داره.
نه نه اصلا بحث روی نیست. آجوا بحث روی نیست که نباید گفته بشه.
اینجوری نگید.
من میگم اینا باید گفته بشه و امتداد پیدا کنه. حالا ما مثلا میگیم که چین اینجوری، خب نظم اونجا رو ببین، مدیریتشون رو ببین، دنیاویش رو دارم میگم. چون ما معتقدیم دین هم دنیا و هم آخرت شما رو بله. ما معتقدیم اختلال شخصیت نیست، این وحدت شخصیت ما داریم، دنیای شما رو با دین تأمین میشود و نگاه صحیح دارم و زندگیتون رو لذت میبرید. ولی اینو مردم احساس نمیکنن، حسش نمیکنن. تو حرف بله هست، ولی عملیاتش چی؟
من به نظر مشکلاتمون جای دیگه
هم. ما الان فقط میشینیم اینجا بس میکنیم. بارها من میرم بیرون دانشگاه میگن شما کجا هستن؟ کجا هستی؟ در اون بیا نهاد خانه در دانشگاه بیم. بیا ازدواجی چقدر؟
حالا که میگید شما آه.
ما میگید که ما دیدم. از ملکوت صحبت
میکنیم. شهر میرم واقعا شهر محور همه مشکلات شهر داره.
عملیاتی الان باید
واقعا عملیاتی دیگه دیگه
همین سوالاتی که الان من دیروز
البته بعد من میدونم مشکلات واقعا من که میدونم اصلا ما الان ادعامون سنگینه و این ادعا درسته ولی سنگینه. تا گفتید من میخوام حکمرانی بکنم
اقتصاد
به شکل جهانی عمل کنم، معناش اینه که باید خیلی خوش دست و بالتو باز کنی. اینجوری نیست که میفهمم اینا رو میگید قبول دارم.
یه بنده
خدای این موقعیت رسیدیم، این موقعیت خیلی اصلا ببینید نظام واره‌ای که ما در مسئله خانواده با تمام عواملش باشه. الان یه بنده خدا یکی از دوستان رفته بود کار کرده بود، تقریبا مثلا در کل کشور حدود مثلا 20 تا میگم 20 حدود 400 500 مجموعه داشتن کار می‌کردن.
400 500 مجموعه
آره داشتن کار. و جالب اینه که هر کدوم چی کار کردن، تا کجا رسوندن، مشکلات چجوری حل کردن، اینا هم رسد کرد یک تنه که این کار خوبی است. یعنی به تعبیری ما میدونید برای رسیدن فضای تمدن اسلامی یکی از کارها تجربه های عینی بر اساس روح اسلامی است که بله. در ما هست. این رو باید این کار کرده درسته، این الان احتیاج داره بعد محله حلقه واسه این بعدا باید تبدیل بشه به قانون، این باید تبدیل بشه به روند خوب بقیهش انجام نمیدیم. نه یعنی هیچ کار الان نکردیم، کار کردیم، طرف میگه محصولی پدید آورده دقیقاً هم مشکلی داره حل میکنه ولی هیچ تو صحنه نمیه. چرا نظام دانشی ما از نظام حکومتی ما فاصله میگیره؟ خب ببین این یکی از مشکلاته. بنده خدایی میگفت من خودم به تجربه دیدم حتی جایی که مسئله فقهی باید حل بشه تا مسئله رو پیش ببرن، میدونی چی کار میکنن؟ یه طلبه 6-7 سال درس خونده رو میبرن اونجا، یعنی به عنوان چیز هست و خود کار خود
شده.
یعنی نظام حکمرانی ما وصل نیست. نظام حکمرانی وصل نیست چیه؟ نظام حوزوی ما هم وصل نمیشه.
یعنی بحث داره. من اینو رو روشون کار کردم. این مبازی که از اتالی میبرم.
حرفی نیست. من خودم بگید بعضی دوستان اصلا پیشنهاد دادن. ولی میگم چی کار کنیم دیگه. الان من توی تفسیرم. یا تو باش.
نکنم بعد تفسیرم. گودیم بلنگو هم خموش بسیم.
نه حرفی ندارم. نه خواستم اینو بگم. الان میگید هیچ دار چی کار میکنم.
ما همین چند تا سوال پنج روز باید دانشجو پی‌اچ‌دی بود. این مجموعه شده. همین ستا رو مطرح کردم. گفتی چقدر واسه جالبه. من همان کنم بید دانشگاه ما این واسه مطرح بشه. گفتم که چرا تو چین کرونا کنترل شده؟ تو جامعه سوال مردم چرا زلزله تو تایلند نمیاد؟ میگه نرچند که اومد اونجا اینجا میاد. زمین داره تو گوه شما میگید خدای یا جهل دی آگوز کن تو جامعه شناسه میگن چون مردم جهل داشتن اینم به خدا میزد. الان جهل بدرف شده دلایلش پیدا شده. الان جهل بدرف شده فهمید اونجا هم که زمین شل اومدن خونه چوبی ساخت نجی تگون مخوره خونه تگون مخوره اونا سر جاشه منطق که ندارن یه امیوجی بخونده درست بشه.
خب این هم تحصیل
برای نه این خود تحلیلش ما ماشه ها یکی یه خونری داشته باشه نفر میاد نهاد خانواده نهاد اقتصاد. من اتفاقا دیروز که رفتم بزنم از اتالی بگم رشته اقتصاد تدریس کنید و اقتصاد بیاد بگید آثار و وضعی عمل چه تأثیری در مدیریت فردی و حوزه خانوادگی اجتماعی داره و اینه به عینیت برسونید و اینه چه بگید چه
جمعه تو مدیریت
من این سبزی فروش سر محلمون گفت که به این گفتم نه تو محلم رزق ما کم میشه
کی؟
سبزی فروشه به نیسانی که سبزی میاد فروش گفته بود گفته بودیم محل سم منه چرا میای اینجا تو میفروشی؟ مگر بعد نیسانی به من گفت مگر رزق دست خدا نیست چرا این میگه که تو نه تو محلم ها؟
آره از این دست میگید ما بنده خدا که زباد بودن داشتن
فروشگاه‌های بزرگ زدن ها جواب شرکت
از این دست صحبت ها که ببین مردم با حواسه مختصر از دین که میگن خودون دلیل خودشون میاد
فروشگاه‌های بزرگ زدن لازم بذاشیم ولی ما گفتیم نمیتونیم کاسه بکنم جمع کرد
فقط ما یک این داره فروشگاه بزرگ تو محله ما زدن ولی اون مغازه‌دار ما بلد بود کاری که همه میمدن اونجا بیا یاد
نوعاً باید ببینید بالاخره آثار و وزیر چیه تدبیر جاشگاهش چیه یا تدبیر تابع تقدیر یا نیست
اینا که
یا رز اثر اینا بس نمیشه همش بحثای مبانی
نه آقا
30 سال هی دارن مبانی نظری بس میشه
نه بابا مبانی
کی میخواد یک مبانی نظری بیم پایین
نه عینیت
اینم جز یک استادی که خودش دوست داره تاپ باشه نره تو دانشگاه درگیر نشه مثلا حل نمیشه نماینده میفرستم خودت چلو ببین چی میگه هر که نماینده میفرستم برات میمیر چی خود برو همونجا درگیر شو اونم پروفسور بشین روش می چی میگه یا تعامل اصلا ما تو رفتارمون تعاملات ما دینی نیست
چرا تعامل که هست
نه تو حتی رفتارای حوزویمون تعاملات قوی نیست بین حتی شاگرد و استاد و قصر حوزا ادامه داره این بس ما مشکلاتمون خیلی اساسیه
امان از خودمون امان از خود
ولی اینا درمانش از جای دیگه شروع میشه اینجا نیست و خیلی دوست داشتم دو تا سوال ببینم از اتحادی چطوری عینیت خودتون رو نگاه آسمانی حل می‌کنید
همش آسمانی حل
می‌کنید اونا که زلزله آبشون نمی‌بره مشکلشون
مشکلی نیست
دین هم ندارن
آره خدا برای ولی واقعیت اینه جایی که دین نیست خدا اگر هم بهشون مهلت داده از سر استدراج اینه بدون فقط چیزی که هست خیری ازشون میگذره خدا بر اساس خیر تأخیر داره
یه چیزی که من
قاعده قواعد دارم میگم جر تعدیل قواعدی یعنی به تعبیری گاهی به خاطر روش برخورد اینهایی که روش حقی است خودشون باطل هم روشش حقی گاهی کار خیرش باعث میشه اینها تأثیر داره و گاهی استدراج اینها هم تأثیر نه جر تعدیل ما بحثای جر تعدیل کردن نه با هم جز جر تعدیل ما قواعد ما مثلا نیست که درست مثل همین بحثه الان شما این موشک رو میپرسی بالا این نیست که یک قاعده است هزاران قاعده است با هم جر و تعدیل شده این
بله.
نیست مگه؟
بله.
باید خیلی از عوامل در نظر بگی تا در بشه یه همچه حالتی داره جر تعدیل قبائلیه
مشکل جامعه اینه که نگاهش عملگره چون بستر تفکر ما تو فضای غرب الان الان مدیریت شخصیت ما احساس و خوشبختی تعریفش عوض شده یه شیخی میگو با گفته دخترم که بابا کاش فوتبالیست میشدی بازم چرا بود گفتیم مای چقدر میگیره تو چقدر میگیری اگه قد میگیره ولی وضع مای تو اینم پس نشون میده نگرش دقیقه وقت نگرش دقیقه ما جزئی که وارد به سرسازی غرب بشیم و عظمت دین دموکرات نشون میدیم گفتمان شکل نمیگیره چون اونا نگرش رو تغییر دادن به صورت هنجارهای اجتماعی در اومده
من
ارزش ها عوض شده
من خودم معتقدم در شیوه دارم براش من معتقدم باید جریان سازی اجتماعی بکنیم اندیشه خودمون رو راه بگیریم ما راه داریم بلد
نیستیم بله بله من میگم اول باید پاسخگو اونا باشیم
اصلا پاسخگویی یک چیزه یک اقناع یک بخش کاره
نه اقناع باشیم باید راکار بدیم نه اقناع اقناع یه بخششه
اقناع یک بخششه
یه بخش شد بخش دوم نشان دادن عظمت دین در مدیریت
زندگی
عملیاتی
عملیاتی
تو میگی استرس تو هم راکار بده بگو ما رو اشتباه راکار من اینه
حالا الانم چون با دارن کار میکنن دیروز ما یکی گفته من دیگه بقیه شد
خودت بگیر